بسم الله الرحمن الرحیم. ما خدمت سرورانمون بحث اینجا رسید که در ارتباط با مسئله بیع دین علی من هو علی گرفتار شدیم که آیا مسئله ملکیت به معنای اعتباریش قابل تصویر در اونجا که ما ملکیت آنما داشته باشیم و اون ملکیت آنما در صحت بیع دین رو تصویر بکنه، ولی بقاء این ملکیت خلاصه دیگه معقول و عقلایی نباشه، یا همون طوری که بزرگان اشکال کردن ملکیت حدوثش و بقایش یک حکم داره. اگر حدوث ملکیت معقوله که کسی مالک چیزی بشه علیه خودش، مثل ملکیت من از برای دینی که به گردن خودمه، من مالک اون دین بشم، اگر حدوثش معقوله بقایش هم معقول است. اگر حدوثش معقول نیست بقایش هم غیر معقول. نمیشه اندل اقلا اعتباری بکنم برای آن که اون اعتبار موضوع بشه برای عدم خودش و اعدام خودش رو اون اعتبار به بار بیاره. گفتیم به جهتی وجود چنین اشکالی بعضی از بزرگان مثل محقق خویی رضوان الله تعالی علیه خواستن ملکیت رو در اینجا اعتباری تصویر نکنه و اضافه ای را که بین المالک و المملوک اینجا وجود داره از نوع اضافه ملکیت اعتباری و قراردادی ندونند و این اضافه را برگردونن به یک سلطنت تکوینی که انسان بر افعال خودش داره. سه جا هم آدرس دادیم عبارتها را که دوستان اگر برسن این سه عبارت رو در این خلاصه جلد 36 تنقیح ببینن که این سه عبارت رو بررسی بکنیم ببینیم ما حصل فرمایش ایشون چیه. اون ستا سه عبارت در واقع مبنای ایشون رو تبیین میکنه و بعد هم چند جا از این مبنا میخوان استفاده کنن که یکیش هم اینجاست، یکیش هم در ارتباط با عمل حر اگر خاطرتون باشه بحث کردن که آیا حر نسبت به اعمال خودش واجدیت اعتباری داره قبل از معاوضه احسن و انعقاد قرار داد با کسی، قبل از اینکه در یه عقد معاوضی اون عمل رو بفروشه و در اختیار قرار بده، آیا نسبت به اعمال خودش ملکیت اعتباری به معنای واجدیت اعتباری داره یا نداره. همونجا هم تذکر دادن البته سلطنت تکوینی داره، ولی ما دعوامون سر ملکیت به معنای واجدیت اعتباریه نه به معنای سلطنت تکوینی انسان بر اعمالش. منظورم اینه که از این مبنا ایشون چند جا استفاده کرده، با یه دقتی هم خواسته استفاده کنه که انهو خیلی آگاهانه و واضحه برای این فقیه بزرگوار که حیث ملکیت اعتباری و واجدیت اعتباری و اضافه قراردادی در باب ملکیت غیر از حیث سلطنت تکوینی انسان بر فعلش. اینا رو کامل میخواد جدا بکنه، اما با این ملکیت به معنای سلطنت تکوینی و رابطه تکوینی میخواد یه سری مشکلات را در فقه حل کنه. ما اول خود این مطلب رو گفتیم از جاهایی که عبارت ایشون وجود داره توضیح بدیم دقت کنیم، بعد ببینیم آیا این مطلب تمام تمامه یا ناتمامه. البته حیث نهایی این بحث انشاءالله سال آینده وقتی مبنای حضرت امام رو گفتیم و این سری از تلامذه ایشون هم در دفاع از مبنای ایشون مطالب خوبی رو دارن، در این کتاب فقه العقود هم اومده، اونجا نهایی میکنیم مطلب رو. اینجا ما فعلا در حد توضیح عبارت شیخ در حاشیه مکاسب داریم ورود میکنیم تا انشاءالله نهایی شدنش در جای خودش. الان اصلش رو یه مقداری تصویر بکنیم چه میخوان به فرمان ایشون و چطور میخوان مسئله رو حل کنن. عرض کردیم چند جا ایشون این مطلب رو توضیح میدن. یک جا در همون ابتداء کتاب که ما بر اساس کدوم نوع اضافه و ارتباط میایم مفهوم مال رو در واقع به دست میاریم، و این مفهوم مال در واقع وقتی میخواد در ارتباط با ما قرار بگیره به کدوم نوع اضافه قرار میگیره. اما اول کتاب مفصل این رو بررسی میکنن. ایشون اونجا بیان میکنن که ما در واقع چند جور اضافه داریم. یک نوع اضافه ذاتی داریم، اون اضافه ذاتی مثالش که اعمال شخصه. من عمدنم گفتم اینجا رو حتما ببینید که عمق نظریه ایشون رو ما بتونیم بالاخره نزدیک بشیم به اونچه که در ذهن شریف ایشون بوده. میگن اعمال شخص به شخص اضافه دارن و مضاف به شخصن و منتصب به شخصن، اینا چه نوع اضافه ای دارن؟ توضیح میدن. فإنها مضافة إلى نفسه ذاتا، یعنی أن له سلطنة على أفعال نفسه. شخص اعمال او هستن، به او نسبت پیدا میکنن و اضافه میشن. اما این اضافه به چه معناست؟ یعنی أن له سلطنة على أفعال نفسه. این سلطنت به چه معناست؟ له أن يوجدها، میتواند اینها رو ایجاد کنه، و ان لا یوجده ها، میتواند اینها رو ایجاد نکنه. خوب دقت کنید خواهش میکنم. کما ان له ان یملکها الی الغیر با ان یکون اجیرا له و له ان لا یملکها للغیر، که ما انشاءالله بعداً بین قبل و بعد این عبارت باید یه دقتی بکنی. اعمال شخص به نفس او اضافه شدن درسته، این اضافه تکوینیه درسته، معنای اضافه تکوینی اینه که میتونه این اعمال را ایجاد کنه، میتونه این اعمال را ایجاد نکنه، درسته، تا اینجاش درسته. اما ما بعدش کما ان له ان یملکها، کما ان له ان یملکها مثل قبلیاس یا نه، یا حیث انشائش از حیث منشأش جدا. که حیث تکوینش از حیث جدا بشه. خاطرتون بود ما یه تحقیقی میکردیم در فرمایشات ایشون، اینو داشته باشیم الان ببینیم. این اگر من بیام بگم اعمال شخص به او اضافه شده ام و این اضافه ذاتی و اضافه تکوینیه، معنای این اضافه این است که این شخص بفرمایید میتونه ایجادشون کنه، میتونه ایجادشون نکنه. خب این تکوین. اما اینکه این شخص میتونه اینها را به تملیک غیر در بیاره، یعنی بیاد بگه خیاطه من ملک شما، من اجیر شما میشم برات میدوزم، کتابه من ملک شما، این منفعت فعل من ملک شما، من اجیر شما میشم، این لهو ان یملکها الالغیر به ان یکونه اجیرن له، این آیا معادل اون قبلشه لهو ان یوجده ها؟ ما اینو گفتیم اون تحقیقو بکنید، همون ابتدایی که ایشون وارد این بحث میشه میخواستیم اینجا تمرکز کنیم. اونجا مثال زده خیلی، ولذا اومده گفته ولست ما به صدد اثبات ان اعماله ملک له لیرد علیه ما آوردوه فی المقام. ایشون میخواد بگه من دنبال ملکیت اعتباری نیستم، دنبال سلطنت تکوینی نه فردم بر اعمالش، چون بعدا اشکال میشه که در جایی که سلطنت تکوینی وجود داره ملکیت اعتباری لغوه. اما اول که ایشون شروع میکنه به نظر پاشی کردن، میخواد بگه من متوجه ملکیت یه امر اعتباری توش هست، ولی یه حیث سلطنت تکوینی هم توش هست. در ارتباط با فرد و اعمال تکوینی او من دنبال ملکیت اعتباری نیستم، بلکه دنبال یک رابطه تکوینی هستم که نفس بر اعمالش دارد و بر اساس این رابطه تکوینی میتونه اینا رو به وجود بیاد. و اینجا نسبت به این اعمال ملکیت اعتباری وجود نداره، که ما اینا رو میفهمیم. ما اشکالمون سر اثرشه، میگیم مالک نیست، اما اون حیث تکوین چطور از توش تملیک به غیر در آمد؟ سلطنت تکوینی اون بر اعمالش میفهمیم، شما هم درست جدا کردیم. چطور از توش در آمد لهو ان یملکها للغیر و یکون اجیرا للغیر؟ اجیرا یعنی تکوینا اجیرا، یعنی فعل اراده او، عمل او تکوینا در اختیار غیر قرار گرفت. تکوین به تکوینه، بله اگه این باشه درست، اما تکوین به اعتبار، ما گیرمون اینجاست. ایشون اونجا یک اضافه ذاتی غیر مجهول غیر قراردادی درست میکنه، اسمشو میذاره آقا سلطنت نفس بر اعمال و افعالش، در مقابل سایر اضافات. از ثانی ان تکون الاضافه غیر ذاتیه، بعدم میگه این اضافه ذاتی غیر ذاتی ممکنه ابتدایی باشه، ممکنه ثانوی باشه. ثانویش میشه مثلا در باب بیع، که شما یه اضافه ثانوی درست میکنید بین نمیدونم مشتری و مبیع مثلا، ولی ذاتی نیست. بعد شروع میکنه اون اضافه ثانوی قراردادی اعتباری را که حالا کلی تحلیل داره، حیازت رو بحث میکنه، بعضی هاشون مربوط به محقق ایروانیه در حاشیه مکاسب، که ما حالا فعلا کاری به اینکه چقدرش مال ایشونه چقدرش مال خود ایشونه فعلا اینم کار نداریم، بعدن که انشالله خواستیم خودشو بررسی کنیم مفصل میگیم. ولی تمام تمرکز ما الان سر اینه که ایشون با یه آگاهی خاصه واجدیت اعتباری و اضافه ملکیت اعتباری را از سلطنت تکوینی جدا کنه، اما جدا کردنش عاقلانه به عقلایی، اما به کار بردن این سلطنت تکوینی برای حل یک مسئله اعتباری ما اونجا گیریم. این یه جا بود، گفتیم قشنگ ببینی یه جای دیگه که گفتیم ایشون باز خیلی خوب سعی کرده مطلب رو حل کنه، در باب نقد نظریه محقق نراقیس در اوائد در ارتباط با مسئله ملکیت، که آیا ملکیت از اعراض خارجیه است یا از مفاهیم اعتباریه است، ایشون باز توضیح میده، میگه نه ملکیت یک عرض خارجی نیست که من ببرمش در مقولات عرضیه عشر بعد بحث کنم که ملکیت مثلا از مقوله نمیدونم کدوم یک از مقولات عشره، یه نوع استیلاست یه نوع هیئت استیلایی است که مالک بر مملوکش داره، همون هیئتی که مثلا از گذاشتن عمامه روی سر من به وجود میاد یا از پوشیدن قبا به وجود میاد تو مقولات عشق. بگم که انهم ملکیت هم یک مقوله عرضی است، به یک هیئتی است که از استیلا به دست آمده. بعد بگم عرض خارجی تکوینیه، بعد گیر کنم اگه اینطوری چطوری ما ملکیت نسبت به معدوم رو میتونیم تصور بکنیم؟ اونجا شروع میکنه بحث کردن. بحثم از اینجا شروع میشه که این عینی که ما میگیم مقابل منفعته، همین بحثی که دیروزم اشاره شد بهش، و لذا این عین ممکنه کلیه خلاصه فزمه را هم بگیره، مثل بیع دین که ما اشکال کردیم که نه، بیع دین اینطوری نیست، حداقل نسبت علامن هو علیه اینطوری نیست، ولی لذا گیر کردیم اونجا. ولی خلاصه اونجایی که مملوک ما معدومه چطور اعتبار ملکیت میکنیم، ایشون شروع میکنه توضیح دادن. اگر ملکیت رو یک عرض خارجی تکوینی بدانید، بله، نمیتونید در ارتباط با معدوم عرض خارجی داشته باشید. عرض موضوعی میخواد، جوهری، جوهر واقعی خارجی میخواد که عرض قائم به او بشه. اگر ملکیت اینطوره، بله، اشکال وارده، نراقی هم درست اشکال کرده، اما چون ما ملکیت را از امور اعتباریه محض میدانیم، لذا خلاصه اشکال به ما وارد نیست. بعدم برای توضیح شروع میکنه شرح دادن، و نزید و ذالکه توضیح هم فنقول الملکیه علی ثلاثه اقسام، ملکیت سه جوره: الملکیت الواقعیه و سلطت الحقیقیه و الاحاطت التامه المعبر عنها بالاضافه الاشراقیه. خیلی هم قشنگ حرف فلاسفه را میاره که ذات مقدس پروردگار اضافه اشراقی دارد به یعنی عالم به او اضافه اشراقی داره و او احاطه قیومی داره به عالم، و اگر یک لحظه اضافه عالم به او قطع بشه خلاصه همه نیست. و فصلم توضیح میدن که اینا متدلیات هست و به انقطاع الفیض ایجادی منعدم هست و معدوم محض هست. خیلی قشنگ شروع میکنیم که این ملکیت، ملکیت واقعیه و سلطه حقیقیه و احاطه قیومی او به ماسواست. یک و مثل تلک الملکیه و الاضافه مثل نفس به نسب الی صوره ها، نفس نسبت به صورم همین حالتو داره. فإنها تقوم به نفس و اختیارها به ید نفس حدوثا و بقاء. خلاصه و هذه شبیهة من جهت للإضافة الإشراقية و تقریب لها توضیحا و الا بینهما بون بعید و لا یمکن قیاسها بها. خیلی خلاصه زیبا اون حرفای معروف فلاسفه را خلاصه میگن. فلاسفه خیلی در این رابطه بحث دارن که اصلا خداوند این کارو کرد برای این که واقعا شبیه بودن انسان از برای او تصویر بشه تو همین ایجادیاتی که نفس ایجاد میکنه. ثم ان هذه الملكيه الاشراقيه شامله لجميع الفلان و الفلان و يا خارجتون عن مقوله الجواهر والاعراض. آخه خلاصه دیگه خیلی قشنگ اینجا دیگه حسابی فلسفی و زیبا که آقا این ملکیت خارج از مقولاته. چرا؟ لما لانها کما عرفت ایجاده، چون این ایجاده و ایجاد عین وجوده و وجود غیر از ماهیته و خارج از مقولاته و فرق بین ایجاد و وجود هم اعتباریه. خیلی مفصل دیگه از اون جاهایی که خوب خلاصه حسابی حق کلام را در بعد فلسفی ایشون ادا کرده اینجاست. اینا ایجاد خداوندن و وجود و ایجاد خارجان عن الجواهر و المقولات کما لا یخفا، مضافا الى انه تعالی لا یمکن ان یقع معروضا لشیء من الاعراض و هذا واضح. خلاصه ما یک ملکیت حقیقی و یک سلطه حقیقی داریم. من اول اینا رو خوندم که آقایون بدونن بالاخره همه آقایون از این کفریات میگن، یعنی بالاخره یعنی گفتنیه، یعنی اینطور نیست که کسی، شما همدن هم خوندم که بدونید، یعنی گفتنیه، یعنی هر کس هم که میخواد اوج بده همینا رو میگه دیگه، چاره ای نداره. و ثانیتها از ملکیت المقولیه المعبر عنها بالجده جا؟ ها خود ایشون ها این فاعل ها دیگه حالا تو فوائلش قاعدتا دیگه فاعل چیز نیست دیگه، فاعل بالقصدی خب ما نداری، یعنی متکلمین نمیتونن اینجا اصحاب خلاصه مدرسه تفکیک نمیتونن اینجا حرفی بزنن، چاره ای نیست، اینجا ایجاد است و وجود است و وجود و ماهیت و خارج بودن وجود از همه خلاصه ماهیت. البته بعضی ها برای این مسئله راه حل پیدا کردن، گفتن نزاع اصالت الوجود و اصالت الماهیت تو ممکناته، در واجب همه اصالت الوجودی هست و کسی هم شبهه نداره اونجا، خیلی خوب باشن، هم باید اول اصالت الوجود رو تعقل کنن که باشن، تعقلش ذهن فلسفی میخواد و بدون کار فلسفی نمیشه تعقلش کرد. علی ها مرحوم آقای خوبی رضوان الله تعالی علی ایشون خیلی هم خوب توضیح میدن این یه نوع ملکیه، بعدم یه ملکیت مقولیه که المعبر عنها بالجده که اینم توضیح میدن که تلبس و تعمم و تنعل و فلا فإن للآری هیئه و للمتلبس هیئه اخرى و للمتعممه هیئه ثالثه و هاکذا و هذه من الاعراف کما اشرنا الیه آنفا. اینم حالا میتونه تعریض للمحقق نائینی باشه که نائینی یه جایی هم یه نوع جده خلاصه تعبیر به جده دارن، معلوم نیست، بعضی وقتا میگن اعتباری اما گاهی وقتا معامله حقائق باش میکنن، ایشون دیگه رسما اینو جدا میکنن، قبلا که داشتیم میخوندیم اینا رو خوندیم. و ثالثتها الملکیت الاعتباریه التي هي محل الكلام، بعدم شروع میکنه همینا رو توضیح دادن، یه امر فرضی عقلائیه و شارع اینا رو امضا کرده و الا در اینجا ما هیئتی نداریم، لذا شما میتونید ملکیت نسبت به یه شیئی که اصلا اینجا نیست رو عقلائی کنید، بگید مالکشه، نیستش که شما بخواید بگید هیئت نمیدونم تعمم و تنعلی اینجا وجود داره. مفصل اینو توضیح میدن، میخوام عرض کنم ایشون خودش متوجهه که حیث ملکیت اعتباری از حیث سلطنت تکوینی جداست، دیگه میخونید حالا مفصل دیگه اینا رو توضیح میدن. و ما میشه بر اساس اعتباری دونستن ملکیت، ملکیت نسبت به معدوم رو توجیه کنیم با توجه به این دوتا توضیحی که دارن میدن، چند جا ازش استفاده میکنن، یه جاشو که قبلا خوندیم و اونجا هم اشکال کردیم و گفتیم خلطی واقع شده، صفحه 25 در ذیل بگو اعمال حره ها، در ذیل اعمال حره که مال بودن عمل حر را در بحث معاوضه میخواستیم بررسی کنیم، شیخ بررسی کرده بود پیادش بکنیم، اونجا پیادش کردیم ها دیگه، آیا عاشق علی مشاوره هاش رسید به اینجا؟ نه آخرش که گفتیم یه خلطی بین در فرمایش ایشون هست بین حیث تکوین و حیث اعتبار، ده بگید ببینم کجا رفت آقای حبیب‌پور، آقای حبیب‌پور چایی ها رو خوردی باید حرف بزنه. نه در زیر آقای حبیب‌پور میخواییم بذاریم. خب اونجا حالا خودمون یک کمکی میکنیم، اب نداره، میفرمایی؟ ای خدا خیلی جایزه میخواد سید. خب پس یک ساعتی مشاوره براش بذاریم، یکی دو تا از این نوشته های خوبیشو بیار ما در خدمتش باشیم ببینیم. تا الان چند باره من چیز میکنم آقا سیدمون اینطور حاضر، یعنی قشنگ گفتیم اون حیث زومال بودن اینجا گیره، یعنی چطور؟ ببین انگشت رو بذارید سر کار، اول عبارت رو میخونم بعد دوره انگشت کاری رو، یعنی میخوام بگیم این حیثی که حضرت آقا رضوان الله تعالی علیه تفکیک کردن و درست هم تفکیک کردن که حیث ملکیت تکوینی و سلطنت تکوینی غیر از حیث واجدیت اعتباری و عنوان زوماله، اگر اینا غیر همه شما در صحت معاوضه و در صحت بیع کدوم رو میخواید؟ آیا شما می توانید با حیث تکوین وارد یک معامله عقلائیه‌ای به نام بیع بشید؟ ایشون اونجا بحث کردن که نعم قبل وقوع المعاوضت علیها لا تکون مضافتن الى صاحبها و هو العامل بالاضافت الملکیت الاعتباریه، تو پرانتز گفتن به معنی الواجدیت الاعتباریه لا به معنی ما یکون اختیاره بیده، فان الملک به هذا المعنى صادق على نفس اعمال الشخص ایزن به قدرته علیها. مطمئن ملک مشترک لفظیه، ملک یک بار به معنای سلطنت تکوینیه که این صادق بر اعمال است و صدقش بر اعمال متوقف بر عنوان ملکیت اعتباری و اضافه اعتباری نیست. ما اینو گفتیم، گفتیم اگر شما به دقت دقیق وارد شدید که ملکیت از حیث سلطنت تکوینی یه نوع اضافه داره، از حیث واجدیت اعتباری یه نوع اضافه داره، به ما بگویید در صدق عنوان اعتباری بی که شما دارید یک مبادله اضافه اعتباری میگید کدوم نوع اضافه وارد ملاک صدق این معامله است؟ بله کجا؟ پاراگراف بالا؟ بفرمایی؟ چی اشکال کنید؟ نه اون بحث مال و کار ندارم الان، شما فرمایش درسته. ببین باز توضیح میدم که اشتباه نشه. ببینید ما حیث عرضمون الان دو تا حیثه، یه دفعه شما میایید میگید من اصلا در صدق عنوان معامله در اینجا مال نمیخوام، رغبت عقلائی میخوام. یه دفعه میگید در صدق عنوان معامله ملکیت اعتباری نمیخوام، از یه نحو من انحاء الاضافات الاعتباریه میخوام. یه دفعه میخواید بگید من مال میخوام، ملکیت اعتباری هم میخوام، اما ملکیت اعتباری را با ملکیت تکوینی قاطی میکنید. ما الان نه اشکالی داریم فعلا، داریم همش با این فضای پایین پایین حرف میزنیم که من این که سر جاش ایشون اونجا یه فرمایشی داشت، آیا اصلا ما مال میخوایم یا نمیخوایم؟ گفتن نمیخوایم. همه اشکال کردن یعنی چی مال نمیخوای؟ بیعه بدون مال ما نداریم و اون رغبت عقلائی بدون عنوان مال درست نیست. خب باشه، یک بحث دیگه شد. خیلی خوب، یه بحث دیگه شد سر مسئله اضافه، که اضافه ملکیت میخوان یا ای نحو من انحاء الاضافه و به اون تبادل اضافات دیدیم، اون یه بحث. حالا میخوایم بگیم اگر یه کسی آمد ملکیت رو قبول کرد، ملکیت رو قبول کرد، مال رو قبول کرد، اضافه ملکیت را نسبت به مال مبنای بیدونست، آیا میتواند بین و تفکیک هم کرد بین اضافه ملکیت اعتباری یعنی واجدیت اعتباری و حیث تکوین و سلطنت تکوینی کدومشو میخواد در معامله بی وارد کنه؟ کدومشو میخواد وارد کنه؟ تو اصل بی، تو اعمال خور که اونجا الان بحث کردیم، بحث بیع دین نبود. حالا میخوام اول اصلشو درست کنیم بعد بیارم سر بیع دین پیادهش کنیم. کدومش اونجا قرار بحث بشه؟ ایشون آمد، ببین سوال کردیم، فرمود الا ان الاضافه الملکیه الاعتباریه غیر معتبره فی شیء من العوضین فی المعامله و انما یعتبر فیهما به حسب تعریف المصباح ان یکونا مالا و من اضافه الملکیت الاعتباریه فلا. ما اونجا عاشق علی آقا اشکال کردیم، اگر مال آمد، مال بدون اضافه اعتباری نمیشه بیاد. این بحثای بعدی ماست که اصلا میشه یا نمیشه. اما اگر یک کسی آمد ملکیت رو آورد، معامله عقلائیه را مبنا قرار داد، با کدوم ملکیت میخواد معامله عقلایی رو مبنا قرار بده؟ با ملکیت تکوینی و سلطنت تکوینی میخواد معامله عقلایی درست کنه؟ یعنی عنوان زومال را مبنا قرار بده؟ اونجا بررسی کردی. به عبارت اخرى چیزی که الان اول جلسه عرض کردم که حالا باز میذارمش، یک مقدار دیگه هم دوستان حول و حوش این عبارت حر، چون نگاهی که بهم میکنید نگاه قریبانه ایه بعضی از رفقا، این حتما یه مراجعه مجددی بشه که با هم ادامه بدیم. به عبارت اخرى بعد باب عاطفه‌ای که گفتیم با قبلش، فرقش این شد که شما سلطنت تکوینی رو که ملکیت دونستی و سلطه حقیقی و احاطه قیومی شمردی، آیا با اون سلطنت تکوینی میخواست یک معامله عقلایی رو درست کنی؟ بلو اضافه ملکیت توش نباشه، بلو عنوان مال توش نباشه، اگر عنوان مال آوردی خیلی واضحه، اگر اضافه ملکیت به معنای واجدیت اعتباریه رو آوردید که واضحه نمیتونید اینطوری کار کنید، اما اگر اینها رو هم نداشتید، صرف اضافه ملکیتی که شما به عنوان اضافه ذاتی به احاطه قیومی و رابطه تکوینی دونستید، حالا بگو تکوینی، احاطه قیومیش مال ذات مقدس پروردگار، رابطه تکوینی از باب فاعلیت به تجلی مال انسان. اگر اینا رو هم قائل شدید، با اینا میخواید معامله عقلایی درست کنید؟ با چی میخواد کار کنید؟ اینو باز یه مقداری دیگه جلو میبرین تا خوب که آمادش کردیم بیاییم پیادش کنیم سر بیعه دین. به خیلی برامون عجیبه واقعا که این فقیه عظیم مشهر با دقتی که تنها ریشش که ما نخواهیم جسارت کنیم فرق بین منشأ و انشاءه، یعنی ایشون ببین اینجا اعتبار ملکیت را اینطوری گفته، گفته نه تو سلطنت حقیقی بر عملت داری، میتونی تملیکش کنی، تملیکش کنی، نه اعتبارها، اعتبار کردنه. خب اعتبار کردنه میشه تکوین که اقلا اینا به هم بخورن، و الا دیگه ما واقعش خیلی بعید میبینیم یه فقیهی اینطور با نراقی درگیر بشه که تو چرا ملکیت اعتباری و نمیدونم مقوله عشق رو با هم قاطی کردی و لذا آمدی گفتی اعتبار ملکیت در معدوم نمیشه کرد، بعد خودش بیاد بگه ملکیت تکوینی و احاطه تکوینی و اختیار ایجاد و اعدام را من ببرم تو. ساعت چند شد آقا؟ خلاصه این مسئله را یه مقداری دیگه سر این ادامه‌ای که من دیروز آدرساشو دادم، حاجی عاشق علی آقا، پس این برنامه مشاورها رو نمیشه بروز کرد، ما یه ماه دیگه میخوایم درس بخونیم. حداقل میگم یه ماه. بله؟ سال بعد از اول ماه مبارک. درس خارج از اول ماه مبارک شروع میشه. اول شهری من. ما یه ماه استراحت بیشتر نداریم، درس خارج خونای ما که امتحان ندارن خودشون رو آماده کنن اول شهری من. مشهد محضر آقا، نه اون یه هفته قبلش، بعدش هم شما برید از اون طرف بیاید دریایی دوری بزنید و بیاید. آه نه جان، بالاخره دور میزنن آقایون. خلاصه حالا یه هر کار مخواد بکنید بکنید دیگه، ما کار نداریم. اما ما انشاءالله از اول شهریور انشاءالله برسیم تا دهم تیر برنامه ریزی کنیم انشاءالله. بعدم آقای
آقا سید هم اتوبوس‌ها رو انشالله ردیف میکنه برای دوستان سوار میکنیم، میشه مشهد معذر آقا لفظ خستگی بکنن و استراحت کنن و استفاده کنیم. منم امیدوارم دست جمعی با هم بریم، واقعا خیلی مقبول بودیم این چند سال، بی بهره بودیم. اما از اون طرف به فضل الهی برگردیم دوباره امتحان خونه داریم شهریور که عذاب بگیریم برای امتحاناتمون، نه میشینیم انشالله دوباره از اول شهریوری بحث فقه و اصولمون رو شروع میکنیم. میخوام برای میخوام امروز امسال چرا میگم سفت بگیریم، به یه جایی برسه. حالا خودش هم همش خارج فقهیه، همه اقوال داریم میگیم، اما میخوام برسیم سراغ اون کارهای اصلیمون. انشالله یه صلوات خواهیم گفت.